بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل رسول الله علیه و همه شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنه. تشریف فرمایی سروران و عزیزان و نور چشمان به این مؤسسه که به نام مبارک امام رضوان الله علیه مزین هست و در حقیقت به امر ایشون تأسیس شده خوش آمد عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق قدردانی از نعمتهاش، شکر این نعمتها و عمل به وظایف به همه ما مرحمت بفرد. با زیارت شما عزیزان یاد خاطره افتادم که قاعدتا همه شما شنیدید. قریب 50 سال قبل، حالا اندکی بیشتر یا کمتر، وقتی امام راحل رضوان الله علیه حرکت نهضت روحانیت را شروع کردند، ابتدا با چند تا سخنرانی بود. در مسجد اعظم سخنرانی می‌فرمودند. گروه‌های مختلفی از بازاری‌ها و طلاب غیر شاگردشون هم شرکت می‌کردند و راجع به مسائل روز و نیاز جامعه اسلامی و لزوم یک حرکت دینی مطالبی را بیان می‌فرمودند که منشأ پیدایش این انقلاب شد. شروعش قریب 50 سال قبل بود. در 15 سال گذشت که ایشون در یا زندان بودند یا تبعید بودند، تا در سال 57 ایشون مراجعت کردند به ایران و انقلاب شد. اون وقتها از ایشون سوال کرده بودند که آخر شما با چه نیرویی میخواد در مقابل نیروی داخلی شاه که صدها هزار سرباز تربیت شده داره، سلاح‌های پیشرفته آمریکا در اختیارش گذاشته، دولت‌های خارجی ازش حمایت می‌کنه، شما یه روحانی با چند تا طلبه با چی می‌خواید با اینا بجنگی؟ با چه قدرتی می‌خواید بجنگی؟ چه سربازی؟ کی از شما حمایت می‌کنه؟ ایشون فرمودن که یاران من در گهواره هست. حالا این فرمایش ها به استناد چه منبعی می فرمودن من درست نمی دونم. در طول این مدتی که نهضت را مدیریت فرمودند و جلوترش هم قرائنی بود که به ایشون یک الهاماتی، یک تأییداتی میشه که ما زمینش و راهش را نمیدونیم، اما ایشون مطمئنن به یک حوادثی که در آینده اتفاق میفته. حالا در اثر مکاشفات خودشون، بعضی اساتیدشون مثل مرحوم آقای شاهبادی یا دیگران اطلاعات از کجا پیدا میکردن ما نمیدونیم، اما این از اون جمله های قصاری بود که ایشون در آغاز نهضت که همونش طلبه‌ای که فقط پای درسشون بودن، گهگاهی هم گاهی بازاری‌ها و اینا میامدن شرکت میکردن، اینا فهمیدن که یاران من در گهواره هست. یعنی مطمئن بودن که روزی خواهد اومد که نوجوانان و جوانانی امثال شما پرچم انقلاب را بر دوش خواهید کشید و مطمئن بودند که خدای متعال شما را یاری خواهد کرد و مطمئن بودند که این حرکت تا ظهور مولای اسعد جلال الله فرجه شریف ادامه خواهد یافت، قطع نخواهد شد. اما اینا را از کجا مطمئن بودن ما منبعش را نمیدونیم، اما شواهدی هست که به اینها اطمینان داشت. وقتی شما را دیدم یاد این فرمایش امام افتادم که فرمود یاران من در گهواره هستند. گفتم الحمدلله بعضی از کسانی که در گهواره بودن امروز در میدان وارد شده و در شرف پذیرش یک مسئولیت بسیار بزرگ و سازنده و یک حرکت الهی قرار گرفت. خدا را شکر کردم که این وعده امام تحقق پیدا کرد. ما زنده بودیم که دیدیم که اون کسانی که در گهواره بودن آرام آرام دارن وارد میدان و این مایه امیدی است که کسانی فکر نکنن با توطئه هایی که دشمنان میکنن این انقلاب خاموش خواهد شد و از بین خواهد رفت. مطمئن باشید که روز به روز بر وسعتش، بر شکوهش، بر عظمتش، بر موفقیتش افزوده خواهد شد. الحمدلله تا به حال شد، بعد از این هم خواهد شد. اما این به معنای این نیست که ما دست هم اینجا بذاریم و بگیم خودش میشه. این پیشگویی این است که کسانی همتی پیدا خواهند کرد، تلاشی خواهند کرد، راه را خواهند شناخت برای پیمودن راه و انجام وظایف، آمادگی کافی خواهند داشت، خدا هم اونها را یاری خواهد کرد. معناش این نیست که یک حرکت جبری است حتما یا خواهد شد خود به خود، نه، یک حرکت اختیاری است با رفتار افراد متعهد با کسانی که با انتخاب خودشون وارد این میدان میشند و این افتخار رو کسب کنند. البته با وعده هایی که خدای متعال داده که به چنین کسانی مدد خواهد فرستاد، اونها رو بیشتر از دیگران یاری خواهد کرد. این یکی از اصول تربیتی قرآن کریمه. همه شما کمابیش آشنا هستید انشاءالله با این وعده‌ای که دادن که بسیاری از تون موفق میشود به تحصیلات رسمی دینی هم موفق بشید، در آینده بیشتر خواهید فهمید و به عمقش بیشتر پی خواهید برد. یکی از اصول تربیت قرآن اینه که با ارائه نمونه های عینی و حوادث تاریخی قطعی انگیزه در دیگران ایجاد میکنه، راه را بهشون نشون میده. روانشناسان هم گفتند یکی از بهترین روش های تربیت ارائه الگوست. اگر در یک جمعی کسی رو به عنوان الگو معرفی کنند، ویژگی‌هاش رو مشخص کنند، خیلی زودتر انگیزه پیدا میشه که دیگران به طرف او برن، شبیه او بشن. کما اینکه خود حضرت امام برای جامعه اسلامی دنیا یه الگوست و کما بیش در کشورهای دیگه سعی میکنن یه نمونه های شبیه او به وجود بیارن، راهی شبیه راه او انتخاب کنند. یکی از داستانهایی که در قرآن برای الگو گرفتن، سرمشق گرفتن ماها بیان شده، یه داستانی است مال بخشی از بنی اسرائیل. میدونید بزرگترین قومی که در قرآن ازشون نام برده شده، داستانهای تلخ و شیرینشون نقل شده هم در خود قرآن و هم در روایات زیادی تأکید شده که شبیه اون جریانات برای شما اتفاق خواهد افتاد. بنی اسرائیل، سوره اسراء یکی از اسمهاش سوره بنی اسرائیل، در بعض از قرآن قدیمی اسم سوره اسراء سوره بنی اسرائیل. داستانهای بنی اسرائیل از سوره بقره شما نگاه بکنید، آیات زیادی از قرآن درباره داستانهای بنی اسرائیل. یکیش داستان بقره هست که اصلا سوره بقره به همین نام نامیده شده، مال داستان بنی اسرائیل. یکی از داستانهایی که راجع به بنی اسرائیل در قرآن ذکر شده و برای ما بسیار آموزنده است این داستان. اسم پیغمبرش ذکر نشده، تو روایات آمده که اسم اون پیغمبر سموئیل بوده. اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. یه عده از بنی اسرائیل سالها تحت شکنجه دشمنانشون واقع شده بودن، خیلی اینها را اذیت میکردن، اموالشون را غصب کردن، خانه هاشون را ویران کردن، تسلط پیدا کردن بر اینا. در زمان یک پیامبری بود به نام سموئیل، اینا از بس دیگه جانشون به لب رسیده بود و سختی کشیده بودن، مدن دست به دامن این پیغمبر شدن که از خدا بخواه یه فرماندهی برای ما تعیین کنین، ما همراه او بریم به جنگ این دشمنان، انتقاممون از اینا میگیریم، حقمون از اینا میگیریم. ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. یه ملکی، یه فرماندهی برای ما خدا تعیین کنن که بتونیم ما باید از او اطاعت کنیم و به کمک او و به راهنمایی او بریم در راه خدا بجنگیم و حقوق خودمون از این دشمنان بگیریم، دین خدا را یاری کنیم. اون پیغمبرشون در جواب اینا فرمود که اگه خدا برای شما چنین فرماندهی تعیین کنه و دستور بده، واقعا شما گوش میکنید، عمل میکنید، میرید میجنگید، پایداری میکنید در جنگ، یا نه حالا یه حوثی سنید بخواست اتمام حجت. چون یکی از خصوصیات بنی اسرائیل هم همین بود، یک خوی راحت طلبی داشته، خیلی مرد میدان و فداکاری و مبارزه نبود، ولی از بس فشار دیده بودن یعنی که چاره اینه میدیدن، خونه هاشون رفته، اموالشونه، گفتن ما چرا نجنگیم، دیگه چیزی برای ما نمونده، اموالمون رو گرفتن، زمین هامون رو گرفتن، بر ما تسلط پیدا کرده، و چرا نجنگیم، دیگه چیزی نداریم. اون پیغمبر از خدا خواست که یک فرماندهی برای اینا تعیین کنه و حکم جهاد داده بشه، اینا برن با دشمنانشون بجنگن. بعد وحی شد، اون فرمانده را تعیین کرد خدای متعال به نام طالوت. وقتی فرمود پیغمبر به مردم که خدا طالوت را برای فرمانده شما تعیین کرده و از او اطاعت کنید، قالوا انا یکون له الملک علینا ولم یؤت سعة من المال. او چه حق داره بر ما حکومت کند و فرمان بده؟ یه آدم عادی است، نه ثروتی داره، نه مثلا مکرتی، چی کار هست که اون بیاد رئیس ما بشه، ما باید از او اطاعت کنیم. همونهایی که گفته بودن هرچی خدا تعیین کنه عمل میکنیم، گفتن این چه برتری داره بر ما، اون یه فردی است مثل ما، باید یه کسی باشه رو این تکیه کردن. لم یؤت سعة من المال، مال فراوانی نداره، یک کسی فرمانده باشه باید پول خرج کنه، پولی نداره خرج کنه. باز وحی شد و جواب داد اون پیغمبر که این صلاحیت اون چیزی داره که مأموریتش بیشتره شده، او هم شجاعت در میدان رزم داره، هم تدبیر در مدیریت شما را داره، اگر تا دستش خالی از مال دنیا، اما مال دنیا خیلی دخالت در پیروزی جنگ نداره. اونی که میخواد شجاعت و مدیریت و همت هست که خدا به او داده بیش از دیگران. به هر حال اونی که خدا تعیین کرده هم. خب اینا دیگه تسلیم شدن، دیگه حجت برشون تمام شد و خودشون گفته بودن هرچی خدا بگه قبول میکنیم، دیگه چاره نداشتن بپذیرن. ولی ته دلی خیلی موافق نبودن، میگفتن این موفق نمیشه. طالوت اینا را آماده کرد و آموزش های مثلا لازم و ابتدایی دادند و آماده شدن برای مبارزه کردن با دشمنانشون که امروز رئیس اون دشمنان شخصی بود به نام جالوت. اینا قرآن میفرماید، تاریخ چیز نیست که بگیم ضعیف است، نص قرآن. دو تا سپاه که در یک جای مشخصی که مرکز اونها بود مجهز شده بودن که اونها آماده بودن، فرماندهشون جالوت بود. یه عده از بنی اسرائیل و از همین ضعفا و کسانی که سالها تحت فشار بودند و فقیر و درمانده و کاسب و به فرمانش امام پاورانه ها میموشتم، اینا در مقابلشون فرماندهشون طالوت بود. حرکت کردن که برن به طرف جالوت برای جنگ. اینا رو من خود با تفسیر عرض میکنم برای اینکه نوجوان های عزیز شاید تفسیرش نشیده باشن. این قصه ایست که قرآن ذکر فرموده، اگر اهمیت نداشت خدا به این تفصیل جزئیاتش را بیان نمی کرد. جمله به جمله این داستان آموزنده است برای ما و حتما فرصت پیدا کردید بیشتر ترجمه‌اش و تفسیرش و داستان‌های قرآن را در این زمینه مطالعه کنید و ازش استفاده کنید. حالا یک لشکر یه حرکت کرده داره میره به طرف اون جایی که جالوت هستن. اینا همطور که عرض کردم یه آدم های ضعیف مستضعف پابرهنه اینا هستن، نه توش توانی دارند نه آمادگی رزمی دارند، آموزشی دادن نه سلاح کافی دارند، نمیشه مستضعف. بالاخره راه افتادن و اینا را آماده کردن برای جنگ با دشمنانش. در بین راه وقتی میخواستن برند فرماندهشون گفت ما الان در این مسیری که میریم میرسیم به یک نهر آبی. این تو قرآن از دار ان الله مبتلیکم به نهر، به نهر آبی، این وسیله آزمایش شماست. فمن شرب منها فلیس من و من لم یطعمه فانه من. این امتحان است برای شما. شما میرسید به این نهر آب، تشنه هستید و خیلی دلتون میخواد از این آب استفاده کنید، اما من به شما دستور میدم از این آب نخور. اگه کسی از این آب بخوره این با ما نیست. این نشانه اینه که کی با ماست کی با ما نیست. باید یکت قدرت بر خودتون داشته باشید که بتونید در حال تشنگی آب نخورید، صبر کنید، دستور فرمانده تو رو عمل کنید. بالاخره اینا رسیدن و بعد سر راهشون نهر آبی بود و اینا هم تشنه و اکثر ریختن سر نهر آب و آب خوردن تا سیر شدن. فقط گفته بود حق دارید یک مشت آب بخورید الا من اقترفه غرفتن به یده. این جزئیاتش را قرآن جزئی داستانه، شاید کمتر داستانی در قرآن ذکر شده باشه با این جزئیات که شما میرسید نهر آبیست، این وسیله آزمایش شماست، نباید از این بخوری، فقط حق دارید حد اکثر یه مشتاق الا من اقترف غرفتن به یده، به دست خودش یه مشتاق برد. اکثرا گوش نکرده، آب تا هنچ دلش رو بخواست خورده. بعضی ها فقط خودداری کردن و بیش از یه مشتی آب نخورده. بعد از اینجا عبور کردن و مواجه شدن با لشکر جالوت و جنگیدن. اونهایی که آب نخورده بودند یا فقط یه مش خورده بودند اونا پیروز شدند. حالا یه مدد الهی بود به خاطر اینکه اطاعت کرده بودند، یا یه اثر طبیعی بود که تقویت اراده کرده بوده. وقتی آدم تشنش هست این مخالفت نفس بکنه، مقاومت کنه در مقابل خواسته نفسانی خودش، اون وقت در جنگ هم میتونه مقاومت کنه. اما اگر تسلیم هم داره چه دلش خواست بخواد عمل کنه، اون شمشیر و نیزه و جنگ و کشتن و این الفاظ خیلی با مزاج بعضی ها نمیسازه، زود در میرن. مگه کسی که با خودش مسلط باشه، وظیفهش بدونه، انگیزهی داشته باشه، آرمان مقدسی داشته باشه؟ شاید خود همین یک وسیله تربیت بود که اینا بر نفس خودشون تسلط پیدا کنن، اراده شروع کنیم. شاید هم یه آزمایشی بود، خدا به این وسیله اونا رو یه قدرت بیشتر غیبی بخشید تا پیروزی. بالاخره کم من، این تو همون داستان این جمله، کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن الله. یعنی چی؟ یعنی چه بسا گروه اندکی که بر گروه پرشماری به اذن خدا پیروز بشه. کم من فئت قلیلت، یک گروه اندک شماری غلبت غالب بشن، فئتن کثیرتن یک گروه پرشماری، این عدد کم بر اونا پیروز بشن بإذن الله. این خیال نکنید که همیشه پیروزی ها در گرو عده و عده است، نه در گروه شماره افراد رزمنده است، نه در گروه اسباب و وسائل و ادوات جنگی، بیش از هر چیز در گروه ایمان و اراده اوناست و مدد الهی. این مطلب در نهج البلاغه به صورت‌های مختلفی بیان شده، حالا من عبارتاش حفظم نیست، اما امیرالمومنین سلام الله علیه در جواب یک کسی که درباره جمعیت رزمندگان صحبت کرده بود فرمود کی بوده که ما مسلمان ها به واسطه عده و عده پیروز بشیم؟ ما هر جا در جنگ پیروز شدیم در زمان پیغمبر اکرم به واسطه ایمان و مدد الهی بود. ما از به عده و عده توجهی داریم، یه ابزاری خدا بخواد کم باشیم یا پیروز بشیم. عمده این است اونی که ما باید بهش اتکا کنیم، ایمان به خدا، توکل بر خدا و مددهاییست که خدا به ما برسه. اگه این قوی باشه پیروز خواهیم شد، و الا جمعیت پرشماری تهیه کنیم، ادوات جنگی، پیشرفته ترین ادوات جنگی را در اختیار داشته باشیم، آموزش های کافی هم ببینن، اما اگه ایمان نباشه زمانتی برای پیروزی نهاید. حد اکثر بستگی داره به تناسبی که بین جمعیت شما با دشمنان دور هست. اون دوتا گروه هستید مثل دوتا گروه دیگر کافری که با هم بجنگید، هر که زورش بیشتر آنید. اما اگه ایمان داشته باشید، توکل بر خدا داشته باشید، خدا برای جمعیتون کم باشه، برای پابرهنه باشید، ولو ادوات جنگی نداشته باشید، شما را پیروز میکنه. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. شما در جنگ بدر بر دشمنانتون پیروز شدید در حالی که اذله جمع ذلیل، خوار و ضعیف. ذکر کردن تعداد مسلمان ها چند نفر بود، چند تا شتر داشتن، چند تا شمشیر. کل ادوات جنگی مسلمان ها در جنگ بعد چند تا شطور بوده، 5-6 تا شمشیر. اونها جمعیت زیادی داشتن، بیش از 1000 نفر بودن، اینا کل جمعیتشون کوچیک و بزرگ و پیاده و سوارشون 313 نفر بود. اونا چند برابر اینا، بیش از 1000 نفر اونا جمعیتشون بود، همه هم مجهز و آماده جنگ اومده بوده. در این حال اینا پیرسید، خدا فرشتگان رو فرستاد کمک اینا، اینا پیرسید. همه ما به چنین چیزی اجمالا اعتقاد داریم، اما شاید نوجوانهای ما بیشتر احتیاج داشته باشند که روی این معنا تکیه بشه که فقط امیدتون به نفرات و ادوات نباشد، بیش از هر چیز امید شما به خدا. تازه وقتی می‌فرماید در جنگ بدر ما فرشتگان را، چند هزار فرشته را به کمک شما فرستادیم، بعدش می‌فرماید که ما تازه فرشته‌ها شما را پیروز نکردند، اونا را فرستادیم تا شما آرامش داشته باشید. ولی تطمئن نبیه قلوبکم و من نصر الا من عند الله. خیال نکنید حالا فرشتگان رو فرستادیم فرشتگان شما رو پیروز کردن، نه، اونا به ابزاری نامش شما، منطقه اونا رو ما فرستادیم شما یه خود دلتون گرم میشه، خیلی نگران نباشید، ولی تطمئن نبیهی قلوب بکن. اما نصرت و پیروزی مال اونا نبود. و من نصر الا من عند الله، ادوات حصر است، نفی و اثبات، و من نصر الا، یاری نیست جز از طرف خود. ما از همین نوجوانی به عزیزان خودمون باید این مطالب را بیشتر گوشزد کنیم. امید ما باید به خدا باشه. وقتی امیدوار به خدا هستیم که در مقام اطاعت خدا باشه. پس کلید کار در اطاعت خداست تا لیاقت این پیدا کنیم که امیدوار به خدا باشیم. اگه امیدوار شدیم و توکل کردیم بر خدا، خدا حتما پیروز خواهد کرد. هر جا مسلمان ها پیروز شدن مانه اینه که ایمانشون و توکلشون زیاد بدیم، هر جا شکست خوردن مانه اینه که به خودشون متکی. در داستان هنین و جای دیگه باز در قرآن اومده، و یوم هنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. در جنگ هنین شما بالیدید به فراوانی جمعیتتون، اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون مایه اعجاب، عجب لشکری داریم ما، این باعث این شد که اتکایتون به نفراتتون میشه و اینا اصلا این ما رو پیروز میکن. فلم تو قنعه نکن شد، فایده نکن دارد، شکست خود. اما یوم بدرین، اون وقتی که انتم اذله، هیچ وسیله قدرتی در اختیار نداشتی، تعداد کرد چند تا شمشیر و شتر در مقابل دشمن مجهز، هم تعداد چند برابر شما، هم با ادوات و فراوان جنگی. اونجا نصرکم الله، خدا شما را یاد. این درسی است که تا روز قیامت مسلمان ها باید حلقه گوششون باشی. ما به جمعیت، به اسباب ظاهری، به ابزارهای جنگی پیشرفته نبالیم، اعتماد نکنیم، چه رسه به دشمن. اعتمادمون به دشمن باشه عجیب، خیلی نادانی میخواد. آدم در جنگ اعتماد بکنه به کمک دشمن، دشمنی که به خون ما تشنه است، میخواد سر بر بدن ما نباشه، ما امیدواریم که او به ما کمک بکنه. چقدر نادانیست، چقدر خلاف تربیت دینی ماست. قرآن میگه اون وقت که جمعیت دارید، سلاح دارید، وسائل دارید، به اینها اعتماد نکنید، امیدتون به خدا باشید. ما واقعا میخوام نه تنها به افراد خودمون، میخوام به کل دشمن اعتماد کنیم. این یک اصل مهمی است که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. اگر به اعتماد به خدا کردی، خدا شما رو با همون عده‌ای کم، با همون ضعف‌هایی هم که دارید پیروز می‌کنه. در تاریخ زیاد واقع شده. ممکنه یک کسی بگه که آقا حالا یه داستانیست، یه بار خدای هم چیکاری کرده در جنگ بدر. خود داستانی نقل می‌کنه، میگه لقد دسترکم الله به بدر. خود نگو که من همیشه این کارو می‌کنم که خدای متعال حجت رو بر ما تمام کرده. در همین زمان ما در جنگی که بین یه عده شیعه مؤمن خدا پرست با قوی ترین ارتش منطقه و مجهزترین اونا با ادوات جنگی پیشرفته با پشتیبانی قوی ترین دولت های عالم مدعی هستن، راست یا دروغ من نمیدونم، میگن که ارتش اسرائیل در این منطقه از همه ارتش ها مجهزتر است و سلاح‌های پیشرفته تری در اختیار داره. میگن حالا بودشون در این که آمریکا صریحا میگه اون نزدیکترین همپیمانان ماست و ما با تمام توان ازش حمایت میکنیم و همیشه بزرگترین کمک های مجانی را در اختیار اسرائیل میذاره، نه در فروش سلاح و نروا. اینها با یک گروهی که اصلش چند تا طلبه بودن، طلبه‌ای که در قم درس خونده، به فرمان امام اینا رفتن لبنان، لبنانی بودن، رفتن اونجا یک گروهی را تشکیل دادن به نام حزب الله. من این جمله را از شخص جناب سید حسن نصرالله حفظه الله شنیدم در همون اوائل پیروزی جنگ، جنگ حزب الله با اسرائیل. می فرمود که ما گاهی در یه موقعیتی قرار می گرفتیم که مثلا بچه های حزب الله در یه منطقه اونچنان محصور می شدن که چند روز باید با یک غذای مختصری اکتفا کنند. هیچ وسیله محاصره می شدن، هیچ راهی نداشتیم. ما همون وقت ما شنود کردیم که در ارتشای اسرائیل با هم خبر می دادن اطلاعاتشون که ما نمی دونیم با اینا چگونه بجنگیم. اینا لباس های سفید تنشونه، با شمشیر میان با ما جنگه. ما طاقت نمیاریم در مقابل اینا. اینا خود آقای نصرالله برای شخص بنده نرد که تو جنگ اعراب با اسرائیل، همین جنگ اخیری که پیروز شدن حزب الله و اینا اونا عقب نشینی کردن، اونها کسانی رو در برابر خودشون میدن که خودشون تو شنودانشون میگفتن، ما شنود کردیم در اطلاعاتش رو خبر میدادن برم دیگه که اینا با یه عده زیادی با لباس سفید با شمشیر میان سراغ ما و ما چاره ای نداریم که زخم کشیم. یعنی همون چیزی که در جنگ بدر اتفاق افتاده بود، امروز بعد از 1400 و چندی باز برای کسانی که صادقانه بخوان اطاعت خدا رو کنن، امیدی به هیچ چی ندارن جز به لطف خدا. همون داستانم جنگ بعد تکرار میشه. خدا فرشتگان میفرسته به کمک اینا و دشمنانی که مجهزترین سلاح ها رو دارند اینا در مقابل اونا کم میارن نمیتونه. میگه سلاح های ما از کار افتاده و اینا با شمشیر میاد با ما. بنابراین خیال نکنیم لقد نصرکم الله به بدرین فقط یه داستانی مال 1400 و چندی پیش بود. امروز هم اگه ما بدری باشیم خدا همون خداست، خدا عوض نشه. اگه ما بدری بشیم مطیع خدا و پیغمبر باشیم. پیغمبر نیست امام، امام نیست جانشین امام، همون کسی که حجت است بر ما. جعلته حجتاً علیکم و انا حجت الله، من او را برای شما حجت قرار ندادم. فقیه جامع شرایط حجتیست برای همه مردم، اطاعتش مثل اطاعت امام واجب. اگه اینو باور کردیم در مقام بر اومدیم که ببینیم او چی میخواد با تمام توانمون عمل کنیم. خدا همون خداست، فرشتگان هم جایی نرفتن. امر خدا باشه باز هم به یاری شما خواهند اومد. ما سعی کنیم لیاقت کمک اونا رو پیدا کنیم. سوال اینه چه کنیم لیاقت رو پیدا کنیم؟ من خیال میکنم این جوابش برای همه روشنه، هیچ ابهامی نداره، من تا فکرش نکنیم اندکی فکر کنیم متوجه میشیم. آقا مگه همه انبیا و به خصوص پیغمبر اسلام برای این نیومدن که راه سعادت دنیا و آخرت را به ما نشون بده؟ برای چی اومدن اینا؟ 124,000 پیغمبر قرآن برای چی نازل شد؟ این که نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را نازل کردیم و ما اونا حفظش میکنیم. حفظش میکنیم برای کی؟ برای شما که بخونید و یاد بگیرید و عمل کنید. برای چی حفظش میکنه قرآن ها؟ ما اگه سعادت دنیا و آخرت بخواییم راهی غیر از عمل به قرآن داریم؟ اگه خدا بخواد به ما کمک کنه راهش غیر از عمل کردن به قرآن. اگه بخواییم لیاقت دریافت کمک های الهی را پیدا کنیم راهی جز عمل کردن به کتاب خدا داریم؟ قدم اولش اینه که این کتاب خدا رو درست یاد بگیریم و ببینیم چی فرموده. و خدا این کتاب رو نازل کرده که بشر تا روز قیامت راه سعادتش رو پیدا کنه. اگه ما ندونیم چی توشه درست، چقدر ما بی‌همتیم. نسخه پزشک دست ما دادن، نمیدونیم چی توش نوشته و نمیدونم بپرسیم از کسی. خیال میکنم همین نسخه که پزشک داد این دیگه باید خوب بشیم. خب نسخه میده که عمل کنیم. کی میتونیم عمل کنیم؟ واقعا بفهمیم چی توش نمیشه. حالا یا خودمون نمیفهمیم اقلا دارو فروشش بفهمیم، بریم پلو کسی که خود فهمیده به ما معرفی کنیم. قدم اول اینه که دین را درست بشناسیم. البته این مراتب داره، هر قد بیشتر بشناسی بهتر میتونیم ازش است. تا آخر آخری هم 50 سالم در این راه کار بکنیم تمام نمیشه. بس دیگه داره چند از شرایط اجازه بده برای امکانش باشه. اما راه همین، باید قرآن رو شناخت، تفسیر قرآن رو که ائمه اطهار فرمودن، یعنی علوم اهل بیت سلام الله علیه مجمعی، یعنی همین علوم دینی. البته این معناش نیست که همه مردم دست از همه چی بکشه همه برن طلبه بشن. خب این سنت الهی نیست. کما اینکه همه نمیرن پزشک بشن. با اینکه همه مریض میشن در دنیا. کم کسی که اصلا مریض نشده باشه. چند نفر شما سراغ دارید که در عمرش هیچ وقت مریض نشده باشه؟ بالاخره همه مریض یا اقلا سرماخوردگی چیز پیدا داریم. اما حالا چون همه مریض میشن که همه پزشک نمیشن. ولی به قدر کافی باید پزشک باشه. ما همه باید از محتوای قرآن استفاده کنیم. اما یک کسانی قرآن شناس به قدر کافی باید باشن که هر جا ابهامی درش هست به دیگران تعلیم بدن، رفع ابهام بکنن. یعنی عالم دینی به قدر کفاف داشته باشی. اما تنها علم هم کافی نیست. من دیدم گاهی پزشکی به بیمار میگه آقا شما سیگار کشتن برای ضرر داره، برای ریاهات ضرر داره، سیگار نکش. اما خسته میشه میره تو دفترش سیگار توش کشم. اگه تو میدونی بده به بیمارت بگه نگون، چه خود میکنی؟ دیگه عادت کرده. تنها علم پزشکی کافی نیست برای سالم موندن. باید آدم تربیت عملی داشته باشه. باید برنامه داشته باشه که عادت کنه عمل کنه. نه عادت کنه به ضد عمل. بنابراین ما دو تا برنامه میخواییم. یکی اینکه دین را خوب یاد بگیریم. یکی برنامه تربیتی میخواییم که عمل کنیم به دین. همونطور که از بچگی تو خونه یاد میگیریم که چه خوبه، چه بده، چه میکروب داره، چه نمیدونم. مثلا سرما که میخورن ترشه رو باید بخورن مثلا یا والا. این چیزای دین هم را باید از تو بچگی تو خونه یاد بگیریم. دیگران چه میتونن معلم دیگران به ما کمک کنن تا خودمون بشیم یه پزشکی که به دیگران یاد بدیم. پس شرط لازم برای سعادت، برای پیروزی بر دشمنان علم دین است. ولی شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که تربیت بشیم، ملکمون بشه عمل بدیم. از علمای بزرگی نقل شده از فرزندانشون که گاهی ما صبح دیدیم پدرمون گریه کرده چشمش قرمز شده و اصلا حال حرف زدن و معاشرت با ما نداره. تحقیق کردیم و دیشب خواب موندم نماز شب ازم فوت شد. چه خاکی بسر. یک شب نماز شبش فوت شده بود. صبح حال حرف زدن با کسی نداشت. این تربیتی. تنها خوندن کتاب نیست. منم خوندم که نماز شب خیلی خوبه. اما اون تربیت شده، عمل کرده، ملکش هست. در کنار این دوتا ما وظایفی که این وظایف فردی ایمونه. خدا برای ما وظیفه نسبت به جامعه قرار داده. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر. تنها ما خودمونو بسازیم کافی نیست. خدا میخواد نسبت به دیگران احساس مسئولیت کنیم. برای این کار هم باید راه یاد دادن به دیگران را یاد بگیریم. چه کار کنیم که دیگران یاد بگیرن در کمترین وقت، کمترین هزینه و بیشترین بازده؟ چه کار کنیم که از ما بپذیرن؟ با چه زبانی باشون حرف بزنیم که اثر بکنه؟ این یک جهت، یک روی سکه است. یه روی سکه مرضها رو بشناسیم. پزشک اگه بیماری شناس نباشه نمیتونه معالجه کنه. فقط داروها رو بدونه اما ندونه که این چه بیماری هست. اینو بلد نباشه. خب نمیتونه معالجه کنه. ما باید بدونیم جامعه ما در معرض چه آسیب‌هایی است، چه دشمنانی ما داریم، از چه راه‌هایی میخوان در ما نفوذ کنند. یعنی بصیرت اجتماعی و سیاسی پیدا کنیم. پس سه تا وظیفه کلی همه ما داریم، مراتب داره، هر کسی به حسب موقعیتش یکی از اینا را باید بیشتر بهش بپردازه. یکی دین را خوب یاد بگیری، یکی خودسازی کنی، یکی دیگر سازی. دیگر سازی شرطش این است که آسیب‌های متوجه جامعه را بشناسیم، بدونیم چه خطرهای متوجه جامعه ماست، چه کسانی میخوان ما را فریب بدن، از چه راههایی میخوان ما را از اهدافمون دور کنن و خودمون را آماده کنیم برای مبارزه اونها. کلید همه اینا یک چیز، شناختن رهبر صالح و اطاعت از او. وفقنا الله و ایاکم شکر.